زیست خودشون و رشد خودشون هستن و خب مطمئنن توی آینده کشور خیلی تأثیر گذارن. خیلی مهم هست که درست و حسابی یه جورایی محرکات بهشون برسه تا بتونن توانمندی های شناختی خودشون رو و توانمندی های رشد شناختیشون رو گسترش بدن و برسن به اون قله و اون موقعیتی که به هر حال بالاترین چیز هست واسه رشد شناخت. ما باید حواسمون به بحث بناها و طراحی‌های باشه برای همین کودکانی که خدمت های دکتر فتحی بودیم. از کنم خدمتون که خیلی وقتا بچه ها توی مسیر رشدی که هستن خب هنوز خیلی از مسائل نوروفیزیولوژی و بحثای ادراکیشون بر اساس سنشون هنوز خب پخته و نشده و همه چی روشون تأثیر گذاره.
بله.
ادراکشون داره شکل میگیره، بحث پردازش های ذهنیشون داره شکل میگیره عملا، مخصوصا اگر که این کودکانی باشن که نیازهای خاص دارن، توان ویژگی های خاص دارن و شاید نیازهای ویژه. من یه مثال بزنم، مثل این که اگر که ما داریم کار میکنیم با کودکانی که دچار اختلال مثلا طیف اوتیسمن، مثل همین مثال هایی که دکتر فتحی زدن، خیلی مهمه که ما کجا اینها رو خدمات رو بهشون میدیم، تو چه فضاهایی این خدمات رو بهشون میدیم. آیا مثلا کسایی که دستن در کار این قضیه هستن اون چیدمان شهری و مبلمان شهری رو آیا آنچنان که به نفع این بچه ها هست متناسب با ویژگی های شناختی و پردازشی این بچه ها هست دارن تهیه میکنن یا نه. اینا خیلی مهمه، به خاطر اینکه وقتی که من دارم برخورد میکنم با این کودکان، حالا چه کودکان نرمال چه کودکانی که دارای ویژگی خاص باشن، خیلی مهم هست که ویژگی های ذهنی شناختی اینها رو بدونم. یعنی شاید دوستانی که توی سازمان های متولی هستن عملا یه مقداری آگاه باشن نسبت به این قضیه، یا از متخصصین استفاده بکنن که خیلی درست حسابی تر و علمی تر عملا چیدمان رو ایجاد بکنن. به خاطر اینکه وقتی یه کودکی ما میدونیم که به دلیل پردازش های ذهنی متفاوتش ذهنش به هم میریزه، حتی سیستم قددیش به هم میریزه، سیستم بیولوژی و زیستش به هم میریزه، اگر که مواجه بشه با مثلا زوایای خیلی شارپ گوشه دیوار، یعنی یه چیز خیلی ساده که من خودم دارم توی بیمارانم که وقتی میان توی اتاق من، حالا یه سری هاشون ناخودآگاه به خاطر نوع پردازش ذهنیشون به جایی که شروع بکنن به حالا درمان و تراپی و اون جلسه درمانی، ناخودآگاه خیره میشین فقط به یه گوش، و این خیره شدنه عملا به خاطر اون زوایایی هست که توی اون قسمتی از سقف وجود داره. حالا اگر که ما قرار باشه که این افراد رو، این بچه ها رو، چه با نگاه درمانی، چه با نگاه افزایش عمل کرد، چه با نگاه تغییر و رسش توانمندی های شناختی قرار باشه اینها رو رشد بدیم، حتی توی مدارس، مدارسی که شما فکر کنین خب یه کودکی شاید بیشتر از 7 ساعت 8، یعنی یک سوم زندگیش رو هر روز داره توی اون مدرسه میگذرونه، خیلی مهمه که یه نگاهی هم به موارد علوم اعصاب و نوروساینس و موارد تکنولوژی ها داشته باشیم که چه جوری بچینیم اون چیدمان رو، چه جوری دیزاین بکنیم، چطوری حتی اون بنا ساخته بشه عملا که وجود رنگ ها، وجود فضاها، زوایا، شکنج ها، گوشه ها، حتی تاق هایی که میتونه وجود داشته باشه، چه مبلمانی که باید اونجا وجود داشته باشه، انتخاب رنگ ها عملا، اینها به چه صورت اتفاق بیفته که خروجیش باعث استفاده بهینه و اتفاقات خوبی که با توی پردازش های ذهنی این کودکان بیفته بشیم عملا، که این در نهایت منجر به تاثیرگذاری روی سیستم های ادراکی، سیستم های احساسی این افراد میشه، حتی میتونه تاثیرگذار باشه روی سیستم های زیستی و سیستم های بیولوژیش. بعد اون موقع است که ما میتونیم انتظار داشته باشیم که این کودکانی که دارن مراحل رشدی خودشون رو جلو میان، هنوز شاید اون قضاوت هاشون کامل نشده، هنوز پیش فرضایی رو ندارن، هنوز به لحاظ تفکری خب شاید اون لوح سفید باشن عملا، ما میتونیم خیلی آگاهانه بگیم خب ما اینها رو جوری رشد دادیم که تونستیم تاثیرگذاری مثبتی رو روی سیستم ادراکی احساسی این افراد بزنیم. اگر که توی نگاه کلی تری به این قضیه نگاه بکنیم، خب شما فرض بکنین جامعه 20 سال آینده چقدر حتی میتونه روی مسائل روانشناسی، حتی بحث جرم شناسی اثرگذار باشه. یعنی از همین الان چیزهای خیلی کوچیکی این شکلی میتونه یه اثر بخشی خیلی زیادی رو توی بحث جامعه شناسی هم داشته باشه.
متشکرم از شما. صحبت‌های شما من رو به یاد صحبت‌های یکی از اساتیدم انداخت. همیشه اشاره می‌کردن به این که ما وقتی فرزند نوپامون روی فرش دستباف ایرانی با اون رنگ‌ها و طرح‌ها و نقوش خاص که هر کدوم مفاهیم خاص دارن، چهار دست و پا شروع می‌کنه به حرکت کردن، قاعدتاً هم باید انتظار داشته باشیم فرد هنرمندی، هنر دوستی حداقل پرورش پیدا بکنه. و اینطور به نظر که توانمندی های ذهنیمون رو میتونیم با این موضوع افزایش بدیم، درسته؟ چی کار کنیم آقای دکتر؟ اون بناها رو باید چطور طراحی بکنیم تا این اتفاق
درست؟ در کل یه واژه کلی وجود داره، یه بحثی کلی وجود داره، اونم اینه که هر چقدر ما ورودی هایی که وارد مغزمون میشه از گیرنده های مختلف، گیرنده حس لمس، گیرنده بینایی، شنوایی، حالا موارد بویایی، چشایی، چیزای دیگه، اصلا چون صرفا امروز داریم راجع به بحث بناها صحبت میکنیم، بیشتر شاید بحث لمس و بحث بینایی و بحث شنوایی مطرح بشه. ما هر چقدر توی کودکان نوپا که دارن مسیر رشدیشون و رشد عصبیشون رو دارن جلو میبرن، هر ورودی های متنوع تری رو داشته باشیم و تنوع و کنتراست این ورودی ها بیشتر باشه، مطمئنن اثر بخشی روی کارکرد ذهن این افراد بیشتر میشه و اینها ذهن فعالتری خواهند داشت. مثالش همین چیزی بود که شما فرمودین. خیلی تفاوت وجود داره بین یه نوزاد یا کودک نوپایی که داره چهار دست و پا رو شروع کرده، ما این رو بذاریم توی یه محیطی که مثلا نگاهمون نگاه مثال مدرن باشه، کفی که مثلا کفپوشی که توی اون اتاق وجود داره، مثال عرض میکنم، یه پارکتی از فقط از یه رنگ استفاده شده، مثلا
رنگ‌های سرد و خنثی،
رنگ سرد و خنثی و تنوع رنگ‌های پایین عملاً، و حتی فضاهایی که وجود داره فضایی هست که خیلی خیلی شارپ، خیلی تیزه، خیلی به قول معروف زوایا داره، مثل یه اتاق مثلا چه می‌دونم 4 در 4 مثال. حالا شما فکر کنین که این فرد رو، این کودک رو بیاریم توی فضای قرار بدیم که به قول شما فرش دستباف ایرانی وجود داره، چون لمس هم خیلی مهمه واسه ما عملا، نقوش خیلی متنوع، رنگ‌های خیلی متنوع وجود داشته باشه، و حتی یه جاهایی از گوشه این دیوارها طراحیش این شکلی باشه که خیلی تیز و زاویه‌دار نباشه، حالت نمیدونم مثلا قصر دوستان طراح ما اینا رو خیلی خوب بلدن، حالت قسمانن باشه عملا، و بتونه کودک حتی اونجا تکیه بده به طور مثلا یه اونجا قرار بگیره عملا. این که ما این کودک رو تو اون فضا قرار بدیم و بر اساس بمباران حسی که داره مغز این کودک میشه، رنگ‌های مختلف، زوایای مختلف، نمیدونم بحث طول موج مختلف، که لمسای متنوع، یه بار دست و پاش مثلا روی اون فرشه، بعد یه بار میذاره روی سرامیک، این تفاوت دماها، حتی وقتی این همه بمباران حسی وارد مغز میشه، مطمئناً مغز این کودک دوم بر اساس بمباران حسی که داره اتفاق میفته خیلی پیچیده‌تر و خیلی فعالتر رشد میکنه، و این نهایتاً تاثیرگذاری داره روی مبحث یادگیری. اون پردازش‌های ذهنی در نهایت باعث یادگیری میشه، باعث درک عواطف بقیه میشه، درک احساسات بقیه میشه، و اینها وقتی که این جامعه بزرگسال میشه، خب مطمئنا خیلی تاثیرگذاری روی مبحث اجتماع خواهد داشت.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر سجاد حق‌شناس. توضیحاتی که ارائه کردید آقای دکتر، من رو یاد همه خاطرات کودکی که هر کدوم از ما میتونستیم داشته باشیم انداخت. شما حتی به این اشاره داشتید که ما توی فضای وارد میشیم، حالا چون داریم امروز در مورد بناها صحبت میکنیم شاید خاص‌تره، ولی حتی یه بو برای ما یه ویژگی خاص داشته باشه. خیلی هامون خونه های مادر بزرگ هامون رو با عطر شمدونی می‌شناسیم، و حتی گاهی این بو به ما بخوره همه خاطرات کودکی زنده میشه و اون پردازش های ذهنی که برای همه ما وجود داشته. شما میتونید با ما در ارتباط باشید. 3102 سامانه پیامک ماست و شما تلفن 2265-2876 شما تلفنی که در اختیار شماست. شما هم از تجربیات خودتون در مورد تأثیر بناها، معماری اونها و ساختمانها، یا نه به طور کلی فضاها و مکانهایی که حضور دارید بگید. حقیقت اینه که اون چیزی که ما در موردش صحبت می‌کنیم فقط بناها نیستن، گاهی وقتا یه مکان واردش میشی و حالتو متفاوت میکنه. درس روز رو بشنویم، بازم در این مورد صحبت میکنیم.
درس روز.
وقتی تصور میکنیم که در این دنیا کجا از همه خوشحال تریم، معمولا مکانهایی رو در ذهن مجسم میکنیم که پر از آدم باشه. یه خونه راحت و خونواده، بزم دوستان، یه اداره پرشور و حال، یه خیابونای روشن مملو از چهرهای خندون. ولی این تعریف از جاهای شاد، یه انتخابایی رو که اصلا حرفشو نمیزنیم و بهشون بها نمیدیم از قلم میندازه. جاهای سرد و سوت و کور، خلوت، سودایی، از نظر معماری بی سر و سامون و تک افتاده. جاهایی که با همه اینا یک کشش عمیق بهشون داریم، این حس که شاید ما اهل اینجا باشیم، نه اون جاهای شاد و شیک و پیک، خوش آب و رنگ، آشنا و مشعشع. ممکنه از روی غریزه حس کنیم وطن ما اون رستوران بین راهی خلوت ساعت 11 شب باشه، یا جاده های بی سر و ته زیر سقف آسمون وقتی میلیاردها ستاره تازه دارن بیدار میشن، یا غروب آفتاب در یه بارانداز تعطیل، یا شبی زیر سایه دکلای قول پیکر برق که در افق رژه میرن تا شاید به شهر گمنامی برسن که دورنمای نارنجی رازآلودش از پشت تپه ها میدرخشه. در این جاهای تنها و منزوی این شانسو داریم که به تکه های وجود خودمون بر بخوریم، تکه هایی که روزمرگی نمیذاره باهاشون ارتباط برقرار کنیم. اینجا ما قرار ملاقات داریم با بخش های انکار شده شخصیتمون که وراجی های معمولی، لبخند های زورکی و احوال پرسی های سطحی زندگی بهشون مجال نمیدن. اینجا باز میفهمیم کی هستیم، خاطرات و برنامه ها و حسرت ها و هیجان ها رو بررسی میکنیم بدون این فشار که بخوایم به کسی اطمینان بدیم، هدفمند باشیم یا نرمال باشیم. سردی محیط اطراف آدم از فضای دروغکی و اطمینان بخش خونه رها میکنه. دیگه لازم نیست تظاهر کنیم. محیط از ما حمایت میکنه تا به غمی که یه عمر قایم کردیم اعتراف کنیم. غریبه هایی که در این جور جاها میبینیم به نظر به جمع دوستای واقعی ما شبیه ترن تا اونایی که مثلا باید بهشون تکیه کنیم. تو صورتهای غمگینشون و چشمای قصه‌دارشون ما رک و رو راست بخشای سیاه و کبود وجود خودمونو پیدا میکنیم. انگار اینا برادر و خواهرای واقعی ما هستن. اینا هم توی فضای تنگ دنیای معمول جا نشدن. اینا هم به روش خودشون خیال باف و رویایی هستن. در زشت‌ترین جاهای سوت و کورم یه چیز زیبا هست و همینطور در تزیینات پلاستیکی با نورای تند و جلف و ارزون قیمت. جاهایی که مثل خونه نیستن با نور بیرحم نئون و مبلمانای بی‌هویت جایگزینی هستن برای شیک بازی و خوش سلیقگی های معمولی. شاید تو اینجور جاها راحت تر بشه تسلیم اندوه شد تا اتاق نشیمن خونه با کاغذ دیواری و عکسای قاب شدش. اگه قرار باشه ما رو با جاهایی تعریف کنن که توشون حس خونه داریم، بعضی از این جاها شاید اصلاً شبیه خونه به معنی رایج نباشن، ولی با این حال این جاها حقیقی ترین و بهترین خونه ها هستن.
درس روز رو شنیدیم. در برنامه شما با هم حرف بزنیم. امروز در مورد تأثیر معماری و بناها و ساختمانها و فضا و مکانها بر خلقیات و ادراکمون صحبت میکنیم، اینکه چقدر میتونه بر افزایش توانمندی های ذهنمون تأثیر گذار باشن. جناب آقای دکتر سجاد حق‌شناس، متخصص علوم اعصاب، همراه خوب ما در برنامه امروز هستند. آقای دکتر، چون حال فرصت منم که خیلی دلم میخواست از شما سوال بپرسم در این مورد، چون یکی از موضوعات جذاب چه برای من شاید برای کسانی که واقعا فضاها و مکانها رو انرژیشون دریافت میکنن یا حالشون در اون خوب میشه وجود داره. اما آیا درسته این که ما میگیم که بعضی از مکانهای خاص هم هستن به ما انرژی خاصی میدن یا حالمون اونجا بهتره غیر از بناها و اون چیزهایی که ما میسازیم؟
بله، همینطوره. خیلی وقتا توی موقعیتهایی که ما قرار میگیریم بر اساس تأثیراتی که این محرکات ورودی روی حتی سیستم زیستی ما میذاره، مثل بحث هورمون ها، بحث غدد عملا، و ناخودآگاه تأثیر آرامش بخشی میذاره. مثل اینکه اگر ما وارد یه فضایی بشیم که تنوع رنگ‌ها اونجا بالا باشه، یا خارج از بحث بینایی ما مسیر شنوایی رو اگر که دنبال بکنیم وارد فضایی بشیم که یه سری طول موج‌های شنوایی وجود داشته باشه، صوتی وجود داشته باشه که مسیر خاص شنوایی رو تحریک بکنه، مثل صدای مثلا چشمه به طور مثال، یا صدای مثلا بادی که مثلا توی علفزار داره میاد. اینها موقعی که با همدیگه یک پارچه میشه، یعنی شما ورودی بینایی رو اون رنگ‌های شاد مثلا آبی و سبز و نمیدونم به قول رنگ آسمان و رنگ درخت و رنگ نمیدونم شاخه و اینها رو دادیم، بعد اینها میان یک پارچه میشن با اون ورودی‌های شنوایی که صدای باد و وزش باد و صدای نمیدونم آب و اینها، هم باعث ایجاد شدن و برگشتن به یه سری خاطرات دوران کودکی عمل میشه، هم ناخودآگاه این ورودی‌های حسی باعث تغییرات شاید قدرت بشه. مثال نه آنچنان تغییرات بزرگی که بگیم حالا یه تاثیر بزرگ اون لحظه رو دارم میام خدمتتون، تاثیرات لحظه‌ای، و ناخودآگاه همین طول موج‌ها و تفسیر طول موج‌ها که توی مغز اتفاق میفته باعث ایجاد اون امواج مغزی بشه که مسئول ریلکس و کردن و آرام کردن بدنه، آرام کردن ذهنه. و ناخودآگاه حضور توی این موقعیت ها باعث میشه که یه حس آرامشی آدم داشته باشه و بتونه ذهنش رو از اون حالت تشویشی که همیشه داره و همیشه نگران ناخودآگاه در بیاره و خارج بکنه. دقیقا این اثرات فیزیولوژی هست که ما توی اون محیط ها و فضا میتونیم داشته باشیم.
متشکرم. اما از اونجایی که ما هر کدوممون داریم علاوه بر فضای داخلی خونمون یا محیط هایی که برای تفریح انتخاب میکنیم، در یک فضای عمومی شهری هم زندگی میکنیم، یکی از موضوعاتی که خیلی رومون تأثیر گذاره اون مبلمان شهری است. رنگ نیمکت ها، حتی تابلوهای چراغ های راهنمایی، تابلوهای اطلاع رسانی، ویژگی های اون فضایی چطور میتونه برای ما تأثیر گذار باشه؟
ما اگر که بخوایم توی افرادی که به هر حال دستن در کار این قضیه هستن، حالا دوستانی که توی سازمان شهرداری دارن این خدماتو میدن یا حتی همکاران معمار، من یه شاید توصیه، یه خواهش، نمیدونم یه چیزی که شاید بتونه این قضیه رو بین رشته‌ای بکنه داشته باشم، یه نگاه بلند مدت‌تر داشته باشه نسبت به تاثیرگذاری شکل و شمایل و رنگ این مبلمان روی رشد مهارت‌های شناختی بچه‌ها، مثال روی خلق و خوی افراد بزرگسال، روی تاثیراتی که میتونه روی احساسات ادراک داشته باشه عملاً. اگر که بتونن یه همچین گزینه‌ای رو هم وارد بحث طراحی خودشون بکنن که حالا اوکی اینجا مترژش اینقدر، ما کاربرمون اینقدر، اینا همه قبول، حالا یه نگاه هم به این قضیه داشته باشن که اوکی شما که مترژتون مشخصه، کاربرش هم مشخصه، حالا یه مقداری هم از مسائل حالا علوم اعصاب هم بگنجونیم تو این قضیه، چه رنگی استفاده بکنیم که این کاربریه با همین متراژ این تاثیرگذاری هم داشته باشه،
رو احساسات داشته باشه.
و این رو اگر که ما بستش بدیم به کل جامعه، چیدمانی که توی شهر داره اتفاق میفته، توی فضای پارک ها، فضای حتی ایستگاه اتوبوس، ایستگاه مترو، عملا اینا همه خیلی به هر حال شاید مثلا در توی همین تهران شاید روزی میلیون ها نفر دارن استفاده میکنن از این فضا، و چون زمان طولانی هم داره اتفاق میفته و چون هر روز هم داره اتفاق میفته، شاید در عرض مثلا 6 ماه یه تغییرات بزرگی رو روی خلق و خوی این افراد بذاره، چه بد و خوبش رو کاری نداره، ما روی افراد بذاره باعث تغییرات خلقی بشه، باعث تغییرات هورمونی بشه، چون تو بلندمدت داره اتفاق میفته. خب اگر که ما بخوایم یه نگاه پیشگیرانه ای داشته باشیم که دوستانی که توی این کار هستن یه نگاهی هم به این قضیه مسائل روانشناسی و علوم اعصاب توی بحث معماری و طراحی بناها و فضای شهری داشته باشن، شاید اثرگذاری مثبت توی افراد جامعه بیشتر بشه، چه توی قشرهای بزرگسال که حالا مجبورن هر روزه درگیر این داستان شن، چه توی کودکانی که دنبال فضای بازی میکردن، یا حتی فضای آموزشی، طراحی مدارس، طراحی شاید بیمارستان ها. اینا خب خیلی مهمه و میتونه اثر بخش باشه.
بسیار متشکرم. نکته خیلی مهمی رو اشاره کردین. فضاهای آموزشی گاهی فقط پیش میاد که ما یک خانه بزرگ چند اتاقه رو برای یک مدرسه یا فضای آموزشی بچه‌ها در نظر میگیم، بدون اینکه در نظر بگیریم چقدر میتونه بر اونها تاثیرگذار باشه. بسیار متشکرم. جناب آقای دکتر سجاد حق‌شناس، متخصص علوم اعصاب همراه ما بودند. در این برنامه به معماری بناها و ساختمانها و تأثیر اون بر خلقیات و ادراکمون پرداختیم. در ابتدای برنامه هم صحبت های جناب آقای دکتر کاوه فتاحی، استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز رو شنیدیم. امیدوارم برنامه مورد توجه شما واقع شده باشه. نظرتون رو میتونید به 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان انتقال بدید. خدا نگهدار. Oh, oh, oh.
یه نفر باید چیز بگه، یه نفر باید سلامتی رو معنا کنه، یه نفر باید به فکر تندرستی و نشاط باشه، اون یه نفر شما باش، شما باشید. رادیو سلامت در کنار شما.
کتاب شب، با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی سومین قسمت تنظیم رادیویی کتاب تهیدستان اثر پرآوازه جک لندن در خدمت شما شنوندگان فرهیخته کتاب شبیم. شب گذشته شنیدید راوی نویسنده و جامعه شناسی است که قصد دارد از وضعیت منطقه ایستند در لندن گزارشی تهیه کند. خودش را به شکل گدایان و تهیدستان آنجا در می آورد و به میان مردم می رود. بعد از مشاهده وضع اسفبار مردم آنجا با دو نفر دوست می شود. یکی از آنها سورچی بخت برگشته است و دیگری درودگری درمانده. آنها تصمیم می‌گیرند برای پیدا کردن جای گرم و غذای مختصر به نوانخانه بروند. راوی نیز همراه آنها می‌رود. وقتی به آنجا می‌رسند می‌شنوند که جا نداریم. راوی سکه‌ای را که در جیبش برای روز مبادا مخفی کرده بود در می‌آورد و همراه آن دو به رستورانی می‌روند و غذای مفصلی می‌خورند. راوی که هویتش برای آن دو بینوا روشن شده بود دیگر نمیتوانست با آنها همراه شود و به کار خود برسد. بنابراین برای همیشه از آنها خداحافظی کرد تا راحت تر در لباس فقیران به تحقیقات خود ادامه دهد. اکنون با بازخوانی سومین قسمت این اثر همراه ما باشید. پیش از هر چیز باید از این تن و بدن خود عذرخواهی کنم که کشاندمش به چنین گندآبادی. معده‌ام واقعا حق دارد که از من انتظار پوزش‌خواهی داشته باشد، زیرا در این چند روز به ناچار هرچه آتش‌خواه یافتم چپاندم در کیسه ظریف و لطیف او. آری، من چند روز بعد با پای خود و میل خود به آن نوانخانه یا به قول اهالی آنجا خراب شده رفتم و غذای آنجا را خوردم و در رخت خوابش خوابیدم و بعدم پا گذاشتم به فرار. بگذارید از اول تعریف کنم که بر من چه گذشت. بعد از دو بار توی صف ایستادن و سر به سنگ نامرادی خوردن، بالاخره پیش از ساعت 3 بعد از ظهر وارد صف شدم. تا 6 بعد از ظهر در جا ماندم و همین که در خراب شده باز شد و شمارش را آغاز کردند، من نفر 20 بودم. وقتی هم اعلام کردند فقط برای 24 نفر جا هست، یقین کردم این بار نوانخانه را از نزدیک خواهم دید. یادم هست که حوالی ساعت 4 یک عده آمدند و از اول تا آخر صف را نگاهی شمارشگر انداختند و سری تکان دادند و نومیدانه دور شدند. آنها خوب می دانستند که چند نفر باید از آن در داخل شوند. خیلی ها هم آمدند و با نگاه کردن به ما حساب کار دستشان آمد و رفتند. تا در باز شود و لحظه ورود فرا برسد، نفر پس و پیش من سر گفت و شنود را باز کردند. من مشتاقانه گوش دادم و فهمیدم که هر دو از قربانیان آبله هستند و یک مدت از عمر خود را در بیمارستان سر کردند و حالا مشتری دائمی نوانخانه شدند. از بیماری و بیماران و گدایی خیلی حرفا زدند. من همه را گوش دادم و از شنیدن حرف چند وقت از مریض‌خانه مرخص شدید؟ در جوابم گفتند یکی دو هفته و فهمیدم هنوز کاملا خوب نشدند و اینجا همه را بیچاره می کنند. بعد از آن با مردی گفتگو کردم که اول صف ایستاده بود و اسمش جینجر بود. او از ساعت یک آمده بود و نفر اول بود. اینطور که می گفت تا یک سال پیش آدم سالمی بود و برای یک ماهی فروش کار می کرد. یک روز که صندوق بزرگ و سنگینی را جابجا می کرد، چیزی زیر پایش گیر کرد و او با صندوق نفش زمین شد. وقتی از جا بلندش کردند، درد استخوان‌های شکستهش را حس کرد. افتادن همان و وداع با زندگی غرورآمیز همان. در بیمارستان معلوم شد استخوانی از او نشکسته، بلکه جایی از شکمش جر خورده که با بخیه زدن هم نمی‌شود کاملا معالجهش کرد. به خاطر همین مسئله اربابش دیگر او را نپذیرفت و بعد از آن هم جینجر به اردوی دریوزه‌ها پیوست. با چند نفر دیگر هم صحبت کردم. آنها افسوس می‌خوردند که چرا در دهات خودشان نماندند و آمدند اینجا که این همه بلا سرشان بیاید. به گفته خودشان اینجا برایشان زندان شده بود. راه فراری هم نداشتند، وگرنه از شرش خلاص می شدند. نه پولی داشتند و نه اجازه خروج. یک باره یاد پند سورچی و درودگر افتادم که اصرار داشتند تا می توانم از قدم گذاشتن به نوانخانه خودداری کنم. جوان دیگری هم در صف گدایان بود که نمیتوانست خودش را از گلولای این لجنزار بیرون بکشد و زندگی عادی خودش را پی بگیرد. او سالها عرق ریخته بود و جان کنده بود و پول و پلهی پس انداز کرده بود، ولی همه را از دست داده بود و حالا توی صف دریوزه ها در انتظار یک وعده شام و یک شب خواب راحت بود. تعریف میکرد که 2 سال در یک رستوران آشپزی کرده است. از 7 صبح تا 10 شب توی آشپزخانه رستوران ها عرق ریخته و حتی روزهای یکشنبه که تعطیلی بود هم سر کار رفته. بیش از 90 ساعت در هفته کار کرده و برای این همه کار تنها 5 دلار مزد گرفته است. می گفت کارم سخت‌تر از اون بود که بتونم مدت زیادی اونو تحمل کنم. خورد شده بودم و اون مختصر پولی هم که گرفته بودم خرج دب و درمونم شد. حالا دست خالی نمیتونم کار کنم، نه جایی رو دارم بخوابم. برای همین اومدم به نوانخانه. خیابانی که در آن به صف شده بودیم از خیابان‌های کم عرض و دور افتاده منطقه بود. عرض خیابان از 6 متر تجاوز نمی‌کرد و پیاده‌روهای باریکی داشت. در این خیابان کارگران و شاغل‌ها زندگی می‌کردند. وقتی از سر کار برمی‌گشتند از بچه‌هایشان می‌شنیدند که صف گداها روز به روز درازتر می‌شود و علم شنگه‌ای راه می‌افتد. آن روز من یکی رو با چشم خودم دیدم که جلوی در خانه خود که روبروی نوانخانه بود نشسته بود و خسته از کار روزانه آینده خود را در صف روبرو تماشا میکرد. زنش هم آمد به تماشا و بعد بچه هایشان هم آمدند. آنها نه کنجکاو بودند، نه بیمناک و نه مضطرب. ما برایشان بیگانه نبودیم، زیرا هر روز اینطور صفها را میدیدند و به آن عادت داشتند.